در حدود 200 کیلوگرم بود و به تاریخ 19 جنوری مرد. در رابطه به این سنگ پشت خرافات زیادی وجود دارد که مردم ویتنام را نگران ساخته است، زیرا مردم این کشور این سنگ پشت را مقدس و سمبل استقلال می دانستند. این بود خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
حالا توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، کامپاین فرای پولیو فردا در 3 ولایت شرقی افغانستان آغاز میشه که برای 3 تا 4 روز ادامه داره. در این کامپاین تمام نقاط ولایت های ننگرهار و کنر تحت پوشش قرار میگیره. این کامپاین قسمن در ولایت لغمان همچنان تطبیق میشه. مکیه منیر در این مورد گزارش میده.
در کمپاین فرعی پولیو که فردا برای جلوگیری از گردش وایروس پولیو در 3 ولایت شرقی افغانستان آغاز می گردد، در حدود 800 هزار طفل زیر سن 5 سال توسط 35 هزار واکسیناتور واکسین خواهند شد. گلاخان حیوب، معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه.
در ولایت شرقی کشور دو ولایت مکمل که ننگرهار و کنر است، در اوجه کمپین را اندازی میشه و در یک ولسوالی دیگه برام ولسوالی علینگار ولایت لغمان. در این 3 ولایت در مجموع در حدود 800,000 طفل زیر 5 سال قرار است که واکسین پولیو را بگیره.
معاون معافیت کتلوی میگوید کانها به سبب گردش وایروس پولیو و رفت آمد مردم در این ولایت ها به پاکستان کمپاین فرعی را برای انداخته هند.
در ولایت شرقی کشور واقعات مثبت پولیو در وجایا بسیار زیاد است. تقریبا 8 واقعی مثبت در ولایت رهار ما داریم. 2 واقعی دیگه مثبت پولیو در ولایت کنر ما داریم. خود یک نماینگر گردش وایروس وحشی پولیو در این 2 ولایت می باشد. رفت آمد هم در این ولایت ها با کشور همسایه ما پاکستان زیاد است. از این خاطر کمپاین فری در این ولایت راه اندازی شده و از طرف دیگه همو سمپل آب که معاینه شده او هم نماینگر ای بود که در ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد گردش وایروس وحشی پولیو در اوجه هنوز قطع نگردیده و خاطر کمپاین در این ولایت راه اندازی شده.
در حال حاضر در برخی از ولسوالی های ولایت های کنر و ننگرهار امنیت وجود ندارد و طالبان مسلح در برخی از نقاط این ولایت ها مسلط هستند و شاید برخی از اطفال نتوانند که واکسین پولیو را بگیرند. اما گلاخان حیوب می گوید کانها تلاش می نمایند تا در جاهایی که ناامن است و عملا جنگ نیز جریان دارد کمپاین را تطبیق نمایند. مسئولین معافیت کتلوی و باشنده های این ولایت ها از والدین می خواهند تا با تیم های صحی همکاری نمایند و اطفالشان را واکسین کنند.
اطفال خود را به واکسین ببرد و واکسین شود، به خاطر که ما از ملاهایی که میشنویم در تلویزیونا و همچنان در مساجد اونا واکسین از نگاه اسلام کدام ممانعت ندارن گفتن و تقاضای ما ای است که یک مریضی بسیار خطرناک است، باید که اطفال خود را معالجه بکنیم و پیش از اینکه به این مرض مبتلا شود و ما باید برای جلوگیری این مرض اطفال خود را واکسین بنماییم.
معاون معافیت کتلوی گفت که در کمپاین گذشته شهر کندهار و ولسوالی های دند، ارخنداب و اسپین بولدک کندهار به دلیل مشکلات تکنیکی از کمپاین باز مانده بود که در آن مناطق نیز فردا کمپاین آغاز و برای 4 روز ادامه می‌یابد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
طالبان ورزش کرکت در ولایت بامیان منع کرده و با نشر خبرنامه گفتند که هیچ کس حق ورود به میدانهای ورزش کرکت ندارد. اقدام طالبان ورزشکاران و فعالان مدنی ولایت بامیان نگران ساخته. جزئیات بیشتر در گزارش از ظفر بامیانی.
ورزشکاران در ولایت غزنی میگویند که در این اواخر با آنکه علاقمندی جوانان به ورزش کرکت زیاد است، اما کمتر بازیکنان به میدانهای ورزشی حضور مییابند. کرکت بازان ولسوالی های اندر و دهیک ولایت غزنی میگویند که گروه طالبان با پخش اعلامیه از جوانان خواسته است که هیچ شخص حق حضور در میدانهای ورزشی کرکت را ندارند. حبیب الرحمن تحصیل، یکی از فعالین مدنی ولایت غزنی، منع بازی کرکت توسط طالبان را در این ولایت نگران کننده خوانده میگوید که جوانان غزنی در بسیاری اوقات به دلیل بیکاری مصروف ورزش کرکت بودند. آقای تحصیل گفت
کرکت زیاد رواج موندلای ده او نړیوال توګه باندې افغانستان نوم ګټلای ده، نو دوی په دې باندې خوابدي دي او پریشان دي او غوښتنه کوي چې باید وسوال طالبان په دغه شان باندې پابندي ولګي.
به گفته شماره از فعالین مدنی غزنی، طالبان نه تنها که ورزش کرکت را در این ولایت ممنوع کردند، بلکه جوانان را از حضور در میدان‌های ورزشی فوتبال و تماشای بازی‌های کرکت و فوتبال نیز منع کردند. حبیب الرحمن تحصیل میگوید که در ولسوالی اندر طالبان با پخش شبنامه در مساجد و مراکز عمومی چنین اظهار داشتند که بازی‌های کرکت، والیبال و فوتبال خلاف ارزش‌های اسلامی است. آنان خرید و فروش لوازم ورزشی کرکت را نیز به دکانداران این ولایت ممنوع اعلام کردند.
اخترونه ورکړی دي چې باید د دغه شان پرولو باندې او خرڅولو باندې نور بندیز ولګوي او دوی هغه شان نه راوړي.
در گذشته نیز شماری از ورزشکاران در ولایت مختلف مورد حملات تروریستی قرار گرفتند. مسئولین امنیتی غزنی نیز هشدار طالبان مبنی بر منع ورزش کرکت در این ولایت را تایید می کنند. محمد ابراهیم امیری، مسئول مطبوعات و سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غزنی، در این باره به صدا امریکا گفت
این معلومات به ما رسیدند که در ولسوالی اندر و دیگر چند روز پیش همین موضوع بود و برشان گفته بود که کرکت را بند کنند. ما فکر نکنیم که کار طالبای اندر باشه یا کار طالبای داخلی باشه، چون این کار طالبای خارجی هستند که از پاکستان میاد اینجا، پنجابی هست اینجا میاد یا هم از دیگر کشور اینجا میاد و نمیخواد که جوانای ما بازی کنند یا جوانای ما از مواد مخدر چیزا رو بگردن. اینا میخواهند که فقط جوانای ما مصرف مواد مخدر باشه، مصرف جنگ باشه، مصرف توپنگ و چیزا باشه. این کاری خارجی هستن و این کارم خارجی هستنشان میکنن و پاکستانی هستن یا پنجابی هستن یا چینایی ها، یه چیزا کامک در اونجا وجود دارد اندر. این ها میخواهی کرکت سرشان من.
مسئولین کرکت بورد ولایت غزنی میگویند که 22 تیمی کرکت با حمایت مالی 8 شرکت خصوصی در این ولایت فعالند. علی رسولی، عضو رهبری تیمی کرکت بورد ولایت غزنی، در این باره به صدای امریکا گفت
خود مرکزم جوانا زیاد میدان کرکت در ورزش نمیره که برای ما هم کدام مشکل نشه یا از طرف ازیو کدام هشدار دادن نشه که خدای نخواسته سر ما اینجا کرکت بند شه و بسته کنه.
آقای رسولی از بخش‌های امنیتی حکومت میخواهد که امنیت ورزشکاران و میدان‌های ورزشی در این ولایت را به صورت جدی تامین کند. طالبان در واکنش به شکایت ورزشکاران غزنی اظهار نظر نکردند. با آنکه غزنی از ولایت ناامن محسوب می‌شود و طالبان به شمول ولسوالی نوه که به صورت کل تحت کنترل دارند، در ساحات وسیع این ولایت حضور گسترده دارند، اما هزاران جوان در این ولایت بر رشته‌های ورزشی کرکت، فوتبال، نیزه‌بازی، والیبال و ده‌ها بازی محلی مصروفند. شماره از ورزشکاران این ولایت میگویند که طالبان به دلیل قهرمانی و درخشش تیم ملی کرکت در بازی‌های مقابل زیمبابوه و نایب قهرمانی تیم ملی فوتبال کشور در مسابقات فوتبال جنوبی آسیا، ورزشکاران این ولایت را از بازی کرکت و فوتبال منع کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، آشنای شما.
دوستان عزیز، پیش از بخش برنامه فرهنگ رضاکاری و همکاری با گردانندگی محمد هاشم حبیب‌زاده، توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. در حالی که شهر واشنگتن و حومه از او از طوفان شدید برف آهسته آهسته رهایی پیدا می کنند، قرار است کنگرس ایالات متحده در این هفته ضمن غور روی لایحه اصلاح و عصری سازی سکتور انرژی و مسائل اقلیمی هم بپردازه. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را از نجیب خلیل میشنویم.
رئیس کمیته انرژی سنا خواهان تصویب لایحه از طرف هر دو حزب شد.
این لایحه آمریکا را در تولید بیشتر انرژی کمک خواهد کرد. همچنان کمک خواهد کرد که آمریکا پول کمتری برای انرژی بپردازد. ما موافقه کردیم که متخصصین در امور تبدیل گاز طبیعی به مایع را افزایش بخشیم تا اقتصاد و امنیت متحدین ما را بهبود ببخشد. با ترغیب انرژی بادی و انرژی های پاک دیگر توافق کرده ایم.
این لایحه به منظور قناعت بخشیدن حامیان صنعت مواد سوخت عضوی است.
ما در مشخص ساختن این که کدام کشورها در آینده در جهان نفت و گاز تولید خواهند کرد درگیر یک مجادله جهانی هستیم. آیا اوپک، روسیه یا ونزوئلا خواهند بود و یا ما؟
در این زمان این لایحه با منظور کسب حمایت اعضای کنگرس است که در مورد تغییر اقلیم نگرانند. 2015
سال 2015 گرمترین سال در تاریخ زمین ثبت شده است. این حقیقت است. ما واردات نفت خارجی را تا 60% کاهش بخشیدیم و میزان انتشار گاز کربن را بیش از هر کشور دیگر در جهان کاهش دادیم. قیمت یک گیلن نفت کمتر از $2 هم بد نیست.
رئیس جمهور اوباما با تعهدی که در نشست جهانی اقلیم یاد کرد می خواهد که امریکا را به صوب آینده انرژی پاک سوق دهد.
شغل‌هایی که ما ایجاد می‌کنیم، پولی را که ما پسنداز می‌کنیم، این است که آینده فرزندان و نواسه‌های ما سزاوار آن است.
با این همه، علایق رقابتی و دیدگاه‌های آینده انرژی امریکا دیده شود که آیا این لایحه در کنگرس که از نظر سیاسی دو قطبی شده است قبول شده و به امضای رئیس جمهور اوباما می‌رسد یا خیر؟
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم و در خدمت شما قرار دارم. باز هم در خدمت شما قرار داریم. برنامه امشب ما در مورد فرهنگ مدد رسانی، دستگیری و رضاکاری خصوصا در بین جوانان افغان است. مهمانان ما در برنامه امشب آقای ظریف رودین، مسئول نهاد اجتماعی دست کمک، آقای عزیز آصفی، رئیس مجمع هماهنگی جوانان و آقای حمیدالله زازی، مسئول مدیوتک هستند. دوستان عزیز، شما به چه اندازه در رضاکاری ها سهم می گیرید یا با نیازمندان و مستمندان کمک می کنید و چقدر در پخش و ترویج این فرهنگ نقش خود برجسته می بینین؟ نظریاتتان می تونین با ما شریک بسازین، سوالاتتان مطرح بکنین تا مهمانان برنامه و سوالات شما پاسخ بگویند. همچنان انتقادات و پیشنهاداتتان را چشم براستیم. فرهنگ کمک، معاونت، دستیاری و یا دست گرفتن زمان قوت میگیره که ریشه های قوی و پراگنده رضاکاری را با خود داشته باشه. در جوامع و به ویژه در جوامع فقیر، یکی از راه های رشد انکشاف اقتصادی و کاهش فقر کمک های رضاکارانه است. اما این روند باید همگیر و نهادی نباشد و اگر نباشد باید در بین مردم یک جامعه ترویج شود و بیشتر قشر جوان میتونه که در این راستا دست بلند داشته باشد. متاسفانه در افغانستان به اعتمادی یکی از موانع عمده ترویج دستیاری و کمک است. ادعاهای سوء استفاده ها و حلف و میل ها توسط برخی از افراد و نهادها باعث ایجاد و افزایش ای به اعتمادی در بین مردم شده. اما تا آنجایی که از جوانان امروزی بحث به زبان میه، اکثرا میخواهند که بر آنان اعتماد کنند و با استفاده از دست آنها و مستمندان کمک برسانند. خب میخواهیم که بحث خود با مهمانان عزیز خود آغاز بکنیم. در قسمت اول آقای حمیدالله زازی، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقت دانه در خدمت برنامه قرار دادین. بله
تشکر. ما هم میشنوام.
بله بفرمایید.
صدای من دارین؟
بله بله.
ما هم برای شما و برای شنوندگان برنامه شما سلام تقدیم میکنم و برای دوستایی که صدای ما را در افغانستان میشنوند شب خوش را برشان آرزو میکنم.
زنده باشین. آقای لودین، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و لطف کردین که وقتتان را وقف برنامه ساختین.
تشکر آقای حبیب زاده. ما هم منابع خود سلامای خود خدمت شما و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم.
زنده باشین و خوشبختانه آقای آصفی را هم در برنامه با خود داریم. آقای آصفی، لطف کردین مثل همیشه همکار برنامه بودین و در برنامه حاضر شدین. از شما جهان سپاس.
خواهش میکنم. بسیار لطف کردین. جای بس افتخار از خدمت شما و
هموطنان عزیز خود قرار
داریم. تشکر شما هم. بحث همراه آقای زازه آغاز میکنیم. آقای زازه، شما چی فکر میکنین که دستیاری و کمک و خصوصا کارهای رضاکارانه که در بخش کمک رسانی با مستمندان و در بخش مشکلات یک جامعه، خصوصا در بخش مشکلات اقتصادی و در محو فقر و حداقل کاهش فقر تا حد میتونن نقش بارزی داشته باشه؟
تشکر میکنم. ما فقط میخوایم که در رابطه با یک مقدار یک کوتاه روی نقش جوانان که چقدر جوانان در این رابطه همکار بوده میتونه و چقدر جوانان ما میتونیم در این مسئله تشویق و ترغیب کنیم. ما فکر میکنم که جغرافیایی که ما او را به نام افغانستان میشناسیم و فراتر از مرزهای کابل اگر ما ببینیم فکر کنیم، فرهنگ همکاری و فرهنگ معاونت و دستگیری به امر یک روزه و دو روزه نیست، بلکه در درازنای تاریخ ای در بسیاری موارد نهادی نشده و بالاخره برای یک اصل همزیستی و برای یک اصل اخلاق اجتماعی تبدیل شده. منطقه ای در تناسب بر موقعیت های جغرافیایی فرق میکنه که تولید آن مثلا چقدر در شهرها نسبت به دهات یا دهات نسبت به شهرها محسوس میشن. ضمن از این که ما برای ایجاد فرهنگ و برای نهادینه شدن امو اصل یا امو تفکر بیوطلبی کار میکنیم، مقدار فقدان و فقر از این مسئولیت که ما حس میکنیم، من فکر میکنم که لازمه هایی هستن که ما گذشت از این لازمه ها و برای پرداخت برای تعریفی از این لازمه ها چی رقم میتونیم که در بوجود آوردن یا گسترش فرهنگ همکاری و فرهنگ داوطلبی که با تا چی اندازه این یا مسئولیت های اقتصادی، مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های اخلاقی خدا داشته باشند. شما میتونید که همکاری ها و معاونت های افتخاری و داوطلبانه اکثرا یعنی در خصوص کارهای اقتصادی نیست، بلکه در کلی از یک سلسله تعمیر و تزیین برنامه های سیاسی، اجتماعی و مدنی هم هستند. برای جوان ها اگر ما مشخصا بگوییم که همون تعریف پیش زمینه‌ای داشته باشیم که دو اصل باید ما فراموش نکنیم در خصوص استفاده از نیروی جوان نظر در مصروفیتش کرد. یکی ماموریت لازمی اقتصادیش هست نفکر میکنم و دیگهش هم مسئولیت اخلاقی اجتماعیش هستن. معمولا گزینه اولش عبارت از یک عملکرد فردی هستن جهت تحقق و توسعه اقتصادی خودش به اساس نمود توانایی و درک و مهارت که دارن، ولی گزینه دومش من فکر میکنم که یک امر مشترک است در تشخیص و تعریف ارزش ها که بیشتر میتونه که اصولیت های مدنی یک مقدار بیشتر تعریف کنه. شما میفهمین که برای گسترشی از این امر و برای انکشافی از این امر معمولا حرکت های مدنی و جنبش جامعه مدنی کارزار واقع شده میتونن و جنبش جامعه مدنی یا خود عملکرد جامعه مدنی در سطح اجرایی نیستن. همیشه زمینه را برای کارهای دادخواهی و کارهای تاثیرگذاری در خصوص مثلا تطبیق یک مقدار مقوله هایی که عبارت از آگاهی عامه است، تعلیمات مدنی است، حفظ محیط زیست است، مبارزه علیه خشونت است، دفاع از حقوق و قوانین هستند، این مسائل است که این تاثیرگذار هستند و فقط شما با تطبیق از این مقوله و با کشانیدن جوانا در این اصل ها میتونین که آساس جوانا را سمت سو و جهت بده. ولی پیش از این که ما جوانا را وارد یا یکم تفکر بندی کنیم، یک مقدار مامنت ها و عوامل بازدارنده از یه مورقمی که شما محاسبه کردین و در اول گفتین بسیار دقیق محاسبه کردین، برای بسترسازی تفکر یا امو اصل همکاری باید ما زمینه از بین بردن یا مبارزه با فقر، مبارزه با سواد، مبارزه با جنگ، مبارزه با بی‌اعتمادی را ما فکر میکنم امو
بله یک چیز من میخواستم بفهمم آقای زازایی، که شما گفتین که نظر به موقعیت‌های جغرافیایی امی موضوع تغییر میکنه، چی فکر میکنین که آیا انگیزه با وجود آوردن و یا ترویج رضاکاری و یا کمک و یا همدستی به چی فکر میکنین که ربط میگیره؟ آیا به سطح آگاهی بلند، آیا به داشتن سواد کافی و یا امو احساسات و عاطفه که در وجود انسان موجود میباشه؟ یعنی تعیین کنندش کی است در شهرها و در مناطق دور افتاده؟
تعیین کنندش انسان ها همیشه صاحب غریزه، احساسات و تمایلات و میلان ها می باشد، ولو اگه این میلان ها و تمایلات منفی باشد یا غریزه های مثبت باشد و یا منفی باشد، بالاخره میلان ها یا خواسته هایشان با اساس گذشت زمان بروز می کنند. ولی به نظر من باعث یک فعال جامعه مدنی که کار و تاثیرگذاری جنبش جامعه مدنی را در داخل افغانستان محسوس می کنم، بلند بردن سطح آگاهی، تعریف و تشخیص کار. به طور مثال شما ببینید که کار برای صلح، کار برای صلح دو معقوله. زمان که ما از صلح صحبت میکنیم و نیاز است که صلح باید حاکم شوند، پس در قولی دو پارلل موازی به او یک پدیده دیگه هم است که او جنگ هستن، جنگ وجود داره. یعنی برای پرداخت برای جنگ خودش بلاخره یک طرف پیروزی را حاصل میکنه که صلح نیاین. ما برای صلح سیاسی و اجتماعیشان صحبت نمیکنیم، اما نقش جامعه مدنی، نقش یک فعال رضاکار این نیست که این تفنگ برداره یک کار فیزیکی انجام بدم، اما نقش ازی به مسابه یک کسی که برای دادخواهی و برای رساندن پیامی که بتانه موازین و اسلوب اخلاقی پدیده صلح را و ازار جنگ تعریف کنه و تشخیص کنه، اینه برای مردم برسانن. ما باید اول دنیا از لحاظ روانی وظیفه کاری که امو رقمی که گفتم گزینه اولش که خودش امو همراه حیات میکنن، بازدارندی از این امر نباشن، ولی چونین باید درشان فهمانده شود و ترسیم شود که شما در رابطه با انکشاف یک مقدار ارزش های مشترکی که اضرار مشترک داره و فواید مشترک دارن به نمی جه. مثلا پیشتر هم گفتم که محیط زیست است، کار برای محیط زیست است، کار برای همکاری برای نیازمندان هستن و حاضر شدن برای حل بسیاری از مسائلی که در سطح قیجات، در سطح قرا و قصبات هستن. این زیادترش من نیاز ازیه زیادتر در بلند بردن آگاهی آمه و در رساندن آگاهی ها میبینم که
بالاخره
اینی هم مسئولیت.
تشکر از شما آقای زادزی. یکی از شنوندهای ما حمیدالله احسان در خط تلفن هستن، نظر آقای احسان هم شنویم و بعد از اون میریم سراغ آقای ظریف لودین که خودشان یکی از جوانان فعال هستن و در امی بخش دستیاری و معاونت و خودشان قسمه که گفتن که مسئول نهاد دست کمک است. امروز از اونا با صحبت میکنیم، ولی قبل از او ببینیم که شنونده ما حمیدالله احسان چی گفتنی دارن. آقای احسان سلام، بفرمایین.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده ها در افغانستان.
سلام، علیکم سلام.
در ارتباط با فرهنگ رضاکاری و تاثیراتش که بالای کمک خواهد تاثیر داره، ترویج فرهنگ رضاکاری در بین جوانان یک امر نهایت مبرم میباشد و هر جوان مسئولیت دارد که در اصلاحی افراد کارهای
اشاره بکنم. خب ما اگر که منطقه ترویج عوی فرنگ اسلامی یک بمپ اسلامی را و یک جنده دینی را که در قرآن پاک فرموده و تعاونو علی البر و تقوا با کمک بیاری کنه یک دیگر را برای نیک کاش. پس از این ما الگو گرفته در تمام ما بریم و ثابت کنیم که مد واقع شده طوری که یک مسئولیت ایمانی وجدانی را تمام بشر شمرده میشن. پس چی خوب است که از کارهایی که از همین جامعه خود ما شروع کنیم، از جایی که کار میکنیم و در جایی که زندگی میکنیم از همین شروع کرده که شاعر چی خوب میگه که اگر بینی که نابینا و چا هست اگر خاموش بینیشی میگونه هست پس همین فرهنگ رضاکاری میتونه که ما را در این سمسو سوق دارد.
بله تشکر از شما. بله
در شعبات مختلف میتونه چی باشه، مثلا طور که در یک شهر مثلا یک شهروند عادی زندگی میتونه که با برداشتن یک موانع مسئولیت ایمانی وجدانی خود ادا بکنه و بتونه که فرق بین راه و چهار به تمام شهروندان نشان بده که اینمی میتونه که یک مسئولیت وجدانی انسان میباشه، یا میبینه که یک شخص به یک گمراه اونا رو میتونه که از اینمی گمراهی سو قصو بکنه به طرف رای نیک ای مسئولیت وجدانی هر انسان هست که به طرف باید تمام جوانا توجه و جدیت به کار داشته باشه.
بله تشکر از شما آقای حمیدالله احسانی، نظر شما را گرفتین، لطف کردین. شنونده عزیز شما شنیدین که آقای حمیدالله احسان که از کابل تماس گرفته بودن، اونا گفتن که یعنی هیچ کاری که به صورت مثلا برای کمک با دیگران و یا معاونت با دیگران انجام بیابه خردی و بزرگی و یا کوچکی و کلانی نداره، یعنی کوچکترین کمک که اگر شما میتونین از او حذر نکنین و فکر نکنین که او کمترین کوچک است، یعنی کمترین کمک است. دوست دیگه ما حمیدالله احسان الله حمید نوشتن که یک خاطره گفتن من همیشه با اشخاصی که به کمک ضرورت داشتن تا حد توان کمک میکردم و میکنم و حتی با کسانی که در زندگی یک بار با ایشان میدیدم و همچنان وقتی به کمک ضرورت داشتم اشخاصی که با من کمک کردن که در زندگی هیچ شناختی با من نداشتن. دوست عزیز یکی از پیام های از دوست ما بود که در صفحه فیسبوک نشته بود. حالا میریم سراغ آقای ظریف لودین. آقای لودین شما این نهاد را که ساختین و ایجاد کردین و تا جایی که من خواندم در سال 2009 فکر کنم میری ایجاد کردین، چی انگیزه باعث شد، چی فکر کردین و چگونه بالاخره به این تصمیم گرفتین که باید چنین یک نهاد را که تمام کارش بر اساس رضاکاری است و تمام فعالیتاش برای کمک و همکاری و همزیستی است ایره بالاخره به پای ساده بکنین و فعال بسازین؟
بسیار تشکر آقای عزیزانم. ما قبل از اینکه مشخص روی برنامه بنیاد اجتماعی دست کمک صحبت کنم فقط میخوایم یک نقطه کوتاه‌تر در ارتباط با همین موضوع جوانا و چینا و جوانا سهم داشته میتونن باشن، فقط یک نقطه میخوایم عرض کنم بطن به نظر همین دیدی که بنیاد ما دارن جوانا یکانه نسل هستند که اینا یک رابطه بسیار قوی با نسل قبلی و نسل آینده خود دارند، یعنی بسیار پر نفوذ هستند و اگر ما دیده باشیم همیشه در تاریخ فرهنگایی که ایجاد شده و ابتکاراتی که صورت گرفته از طرف جوانان صورت گرفته و سوالی که باید اینجا کرد ای است که چرا باید کمک کرد و اگر اوکی ای عمو موضوعی است که همیشه ما در برنامه خود از جوانان در ابتدا همین سوال هم میکنیم که یعنی وقتی که جوان می با ما همکار می خواد باشه چرا و اگر دیده شخص که برادر ما قبل از دید اسلامی یا از دید اجتماعی و تا از دید افغانی هم ببینیم بیشترین مسئولیت ها همیشه جوانان سپرده شده و چون زندگی بشر یک زندگی تمدن و اجتماعی تعریف شده باز به خاطر ما همیشه این میبینیم که جوانان باید همیشه کمک کنن و فعال باشن چون اونا نیروی بیشتر دارن، انرژی بیشتر دارن و مستحکمتر بیتن باشن و میخواییم روی برنامه بنیاد اجتماعی دست کمک یکم براتون معلومات بدم. یک ضرب المثل مشهور انگلیسی است میگن که اگر بر یک شخص شما یک ماهی بدهن ای به این معنی است که او را شما یک وقت نان میدین و اگر بر یک شخص شما ماهی گیری را یاد بدین پس به این معنی است تا زمانی که او زنده است پس میتونه خودش ماهی گیری کنه و زندگی خود را پیش ببرن.
بفرمایید.
بله
برای مردان. بله بله بفرمایید.
بنیاد اجتماعی دست کمک تقریبا دو سال 2009 با کمک یک دوست ما که دو نفر بودیم در کابل تأسیس شد و بنابر دو هدف بود. یکی دلایل شخصی که خودم داشتم که این بنیاد باید ایجاد شود و ما قسمی که تمام افغان ما میفهم که مشکلات دیدن، اما قسمی که ما خودم مشکلات در زندگی خود دیدیم و اعضای فامیل ما دیدن و دیگر افغان ها در مهاجرت ها دیدن، همین قسم ما میخواد در وطن خود وقتی که بعد دوباره برگردم باعث یک کمک حداقل به یک افغان خود بوده باشم. به می مفکوره ما تانستم که یک دوست دیگه خود پیدا کنم که هم به می مفکوره بودن و تقریبا سال 2009 اولین بار ما یک کمک بسیار کوچکی فقط با یک فامیل کردیم و بعدا ما دو دوست نشستیم با هم خود و فکر کردیم که چه قسم میتونیم این برنامه رو ما کلانتر بسازیم و بعد ما آساسا دعوت کردیم دوستای دیگه خودم و این حلقه فقط قسمی که شما قبلا هم گفتین که در این موضوعات کمک و موضوعات اجتماعی و موضوعاتی که خصوصا موضوع پول مطرح باشم، موضوعات اعتماد زیاد مطرح میشه، به خاطر ما فقط خواستیم که حلقه خود مشخص و مرتبط با دوستای خود نگارشته باشیم و نام گذاشتیم بالای این بنیاد اجتماعی دست کمک و این بنیاد ما روی سه هدف مشخص ایجاد کردیم. هدف اول ما ایجاد محیط رضاکاری در خود افغانستان بود که ما جوانان را تشویق کنیم که اونا رضاکارانه کار کنند، یعنی رضاکار باید باشن. دوم ایجاد فرهنگ کمک کردن بود. او ضرور نیست امیال ما امی شعار ماست که ضرور نیست که یک نفر میخواد کمک کنه باید اونا بیان از طریق بنیاد اجتماعی دست کمک کنن، اما وقتی که ما بتانیم که تغییر ذهنیت بکنیم با یک فرد و او را وادار به این بسازیم که او ذهنن و خودش بپذیره که با یک بیوازاد و یا با یک غریب کمک کنه، پس این فرهنگ ما ایجاد کرده ما به هدف خود رسیدیم. و سیم هدف ما ظرفیت سازی فامیل ها بود، فامیل های بیوازاد که برای ما معرفی میشد. ما برنامه های مختلف داریم که برنامه های ما اولین برنامه‌ای که ما داشتیم ایجاد شغل بود برای فامیل های بیوازاد. وقتی که برای ما یک فامیل بیوازاد از طریق یک دوست یا همسایه یا همکار معرفی میشد، ما در ابتدا میرفتیم و فامیل یک به شکل سروی میکردیم، اونا را میدیدیم و کوشش میکردیم که در مو فامیل یک عضو بشم یا اعضایش ما پیدا کنیم که ما برزو بتونیم ایجاد یک شغل کنیم که اونا بتونن با پای خود استاد شدیم، چون ما نمیخواستیم که یک نفر ما کمک کنیم که او بار دوش جامعه و بار دوش خود و فامیل خود بگرده و همیشه متوقع از ما باشن. فایلات های کوچک کوچک ما برای فامیل ها ایجاد میکردیم، نظر به امکاناتشان که ما میدونیم که اونا چی کرده میتونیستن. یک بسیار کوچک شروع کردیم، میتونیم یک کرتاس فروشی شروع کردیم، کتاب فروشی شروع کردیم، ترکاری فروشی شروع کردیم، جوس فروشی بود و همین شکل ایجاد نجاری های کوچک بود که ما برای فامیل ها کردیم. در زمینه در پالی زوج کار بعدی که ما با مو فامیل میکردیم، میدونیم که اگر طفل دارن دختر پسر ما اونا را زمینه تعلیم و تحصیل باز اونا فراهم می ساختیم که اونا را در مکتب شامل می کردیم، مصارف مکتبشان را می داریم و تمام امکاناتی که لازم بود که در حد توان ما بود برشان ایجاد می کردیم. و بر لاویزو ما کوشش می کردیم که امکانات تداوی را هم به مریضا داشته باشیم. بعد فامیلایی که برای ما معرفی می شدن که اونا از نگاه شغل یک فعالیت می داشتن اما امکانات تداوی عوض فامیل خود نمی داشتن، باز ما بعدا می رفتیم امو فامیل مشخص برنامه تداوی شروعی کار می گرفتیم و اونا را هم تداوی می کردیم. به این ترتیب ما برنامه مختلف دیگه داشتیم که مواد خوراکه کمک کردیم، برنامه های لباس عید داشتیم و لباس های زمستانی داریم که
بله. سر پروژه های بعدی تان اجازه بدین آقای لودین، سر پروژه های بعدی تان اندک بهتر صحبت میکنیم. یکی از شنوندای ما آقای سید مصطفی صدیقی در خط تلفن هستن، منتظر هستن، زیاد وقت میشه، نظر از اونها رو بشنویم و بعدا میریم سراغ آقای آصفی که چگونه میتونیم کمی جوانایی که به شکل پراگنده در داخل کابل و همچنان در ولایات مصروف کمک و به اصطلاح کارهای داوطلبانه هستند، بین از اینا یک هماهنگی ایجاد شود تا اینا بتانن امی حرکت و یا جنبش را که آغاز کردن این بتانه بیشتر قوت بگیره و بیشتر ریشه هایش عمیق‌تر شود. آقای سید مصطفی صدیقی سلام بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان عزیز شما. تقدم خوب است که برنامه شما هم کمک برای جوانان هست. ببین ما در کشوری وجود داریم که تای 12 سال است. باور بکنه که از جوانان در داخل افغانستان به مثل ابزار استفاده شده، کمک وجود نداره. جوانایی که 16 سال اینا تحصیل میکنن، بعد از فراغت تحصیل اینا فارغ میشن، بیان که مامور دولت شون، باور به خدا بکنه که برای یک حکومت فاسدی که اینا را هیچ جای استخدام نمیکنن. هر روز اینا پشت دروازه و دروازه یا سرگردان هستن. این جوانایی هستن که نیاز به کمک داره. خداوند میگه که اینی احسنتم احسنتم لانفسکم و اینی اساتم فلاحا. ببین حکومت افغانستان تا 12 سال مثل ابزار برای جوان ها استفاده شد. از این جوان اگر در پلیس شهید میشه جوان است، اگر در اردو شهید میشه جوان است، اگر در امنیت شهید میشه جوان است. ولی تا هنوز ما ندیدیم که تا 12 سال حکومت افغانستان نقش جوان ها را بیشتر ساخته باشند و برای جوان ها کمک کرده باشند. این حق مسلم همه کس است. باید که ما کوشش بکنیم که برای جوانای افغانستان دستشون بگیریم، کمک بکنیم. نیاز داره. مردم افغانستان 90% دچار بحران اقتصادی هستن. باور بکنه که محصلینی که درس میخوانن در دانشگاه ها، اینا بسیار به حالت خراب درس میخوانن در دانشگاه ها. اینا مجبور هستن که با امو پولی که بسیار ناچیز ره که از طرف فامیل برای اینا روان میشه، با امو پرده خود بکنن در لیلی ها. اینا باور بکنه که نصف شکم اینا سیر است و نصف شکمشون هم گرسنه.
بله، تشکر از شما آقای سید مصطفی صدیقی. نظر شما را گرفتیم. حتما در این رابطه نظر آقای زازه داشته باشیم. بله، قبل از اون میخوایم از آقای آصفی پرسان بکنیم که آقای آصفی چطور میشه که همه جوانایی که به شکل پراگنده در نهادهای مختلف خرد و کوچک میخوان که یک کمک کنن برای مردم، میخوان که در جامعه خود به اصطلاح مؤثر واقع شون، چگونه میشه که یک هماهنگی بین اینا ایجاد شود؟
بسیار بزرگواری کردین. اجازه بده قبل از اینکه به خدمتتون نظریات خود را بکنم، شما یک موضوع بسیار حساس که نهایت جامعه ما به او ضرورت داره مورد بحث قرار دادید که جدا آی اهمیت است. ثانیا اگر لطف بکنین من اجازه بدین، متاسفانه جنگای گذشته، حادثات گذشته و بحرانهای گذشته که ما در افغانستان داشتیم، متاسفانه همی فرهنگ یک مقدار در بین ما پایین تر ساخت. من نمیگم که تمام مردم افغانستان بالخصوص جوانای افغانستان معتقد به کمک و دستگیری نیست، اما متاسفانه چون خشونت بعض اوقات به جامعه ها وارد میشه، این سبب فرار بعضی از عوامل خوب اجتماعی میشه و آنچه دستگیری یا فرهنگ کمک را میگین یک قرارداد اجتماعی میان بشر و جامعه ایش هست که زندگی میکنه. ما بله دقیقا خدمت شما بینیم به سوالتان، ما تعداد زیادی از جوان ها را در سر تا سر افغانستان داریم که آماده به این است تا بتانن به نحو مؤثر تمام شوند و بتانن به جامعه خود خدمت بکنن. متاسفانه که در این اواخر یک مقدار با ایجاد پروسه های ایجو اینا، حتی استفاده همی دستگیری هم به نحو با یک تعریف اقتصادی به میان آمد و به نحو پروژه‌ای شد. مثلا یک کار به نام رضاکاری پیش میبرن اما به نحو پروپوزل ساخته شده و اگر مقدار پول گرفته شده و اینا. خب بله در جامعه مدرن با بخشیدی یک اصل عمده است، ولی جامعه فقیر مثل افغانستان این چه کارا نیست و متاسفانه او فرهنگ چهار کلان دستگیری را که کشورهای دیگه پیشرفته دنیا داره، بین ملت‌های دیگه وجود داره، ما با دلایل قبلا خدمتتان عرض کردم نداشتم. اما تصور میکنم که امروز جوان افغانستان بزرگترین مسئولیتش ایست که چطور میتونه همچون فرهنگ در جامعه خود نهادینه بسازه، نه تنها نهادینه بلکه سیستماتیک پیش بره، از یک جوان به جوان دیگه، از جوان به جوان دیگه تا مؤثریت قابل لمس به جامعه خود بده، که متاسفانه هنوز به اون اندازه که باید باشه نیست. خب یکی از دلایل میتونیم فقر عنوان بکنیم که
بله اگر مشخص در این رابطه صحبت بکنیم آقای آصفی که بعض جوانای وجود داره که اونا هیچ گونه کمکی را از کدام برجه خارجی و یا هم داخلی به دست نمیارن و فقط از امو عواید شخصی خود میخواین با مردم کمک بکنن، ولی به شکل پراگنده هستن. اگر مختصرن کوتا، وقت برنامه بسیار کم مانده، کوتا بگوین که چطور میشه که یک هماهنگی بین اینا ایجاد شود؟
خب یکی از راه‌هایی که میتونه بیشتر کار بده تبعیض نهادهای اجتماعی است، نهادهای جامعه مدنی فعال در افغانستان است تا بتونه همین توده‌ها را کنار هم جمع بکنه و یک بسترسازی بکنه که برادر عزیز ما در اول فرمودن، یک بسترسازی صورت بگیره برای ایجاد یک تحول بزرگ تا همگی خود در او بدنه احساس بکنن که بله ما در این قبال یک مقدار فعالیت ها را قبلا هم داشتیم و از برادر ما لودین صاحب که شنیدم انصافاً فعالیت های بسیار نیک خوب داره، امیدوار هستم که در آینده بتانیم با هم به تماس باشیم تا به نحوه بتانیم این هماهنگی ها را بین خود ایجاد بکنیم، چون یک تعداد زیادی از این تعداد جوان ها چون از بطن جامعه ما به میان آمدیم نزد ماست، نه تنها در کابل بلکه در ولایت، یک تعداد نزد از ایناست، اگر یک نحوه همه ماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی در این قبال صورت بگیره و این به نحوه یک فرهنگ مبادل شد و بر افغانستان جدا میتونه مؤثر باشه.
بله، با امید از اینکه هماهنگی بین
نوه هماهنگی میان سازمان های جامعه مدنی است که فعالتر به اقبال کار میکنن و میتونن که ایره به نحو یک فرهنگ ایجاد بکنن.
بله، با امید از اینکه بین شما ها هماهنگی بیشتر شوه و آقای لودین هم در برنامه شنیدن که امرای آقای یوسفی اگر تماس بگیرن میشه که کمک های شما بیشتر و بهتر و به حواج احسنترش انجام بیافه. آقای زازای، یک موضوع که میخواستم شما هم به بحث بگیرین و مختصرا اگر معلومات رابطه این که همیشه در افغانستان زیادتر افراد هستند که منتظر هستند که بایشان کمک صورت بگیره، حتی افراد هستند که اگر میخواین کدام کار را آغاز هم بکنن به یک نفر ضرورت داشته میباشن، یک به ارگان ضرورت داشته میباشن که به اصطلاح اونا را کمک بکنه و اونا را یاری برسانه. و قسمی که دوست ما زنگ زدن اونا گفتن که حکومت افغانستان با جوانان هیچ کاری نکرده. خب در افغانستان اگر یک موضوع بسیار عمده را که در حکومت افغانستان وجود داره و در افغانستان وجود داره، فرصت های رایگان تعلیمی و تحصیلی در تاسیسات تعلیمی و تحصیلی افغانستان است که خودش یک مشکل بسیار عمده جوانان امروزی حل میکنه. شما نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا حکومت میتونه بیشتر از این با جوانان کمک بکنه و یا هم جوانان رسالت جوانان پس در ساختار یک حکومت و یا دولت چی است و چگونه میتونن که بدون از اینکه بار دوش حکومت باشن خودشان به پای خود ایستاده شوند؟
ما فکر میکنم که ما نباید بار ملامتی را بیشتر به گردن نظام و نظامی که هنوز هم مشکلات خود داره، نظامی که وابستگی های اقتصادی و نبود ثبات در عرصه های مختلفش موجود هستن که ما چنین تقاضاهایی را داشته باشیم. انصافا اگر بگویم این رقمی که من گفتم، بیشتر فعال مدنی هستم و با متفکر مدنی بر تمام قضیه هایی که در داخل کشور جان میگیره فربه میشن و او مورد استفاده قرار میگیره، ما میبینیم همیشه ما نظارت های خود داشتیم، همیشه در موارد مختلف ما دادخواهی های خود داشتیم و شدیداً از برنامه های دولت انتقاد کردیم، ولی تا جایی که من میبینم در بعد 12 سال اخیر بهترین نوع از فرصت ها برای، یعنی زمانی بوده که برای جوانان این فرصت ها مساعد شدن. شما اگر به وزارت خانه ها، به مؤسسات، به شرکت های شخصی و خصوصی، به کمپانی های تلیکامونیکیشن، به سیستم های بانکداری برین، نسل جوان است، همون نیو جنریشن که میگن، نسل جوان است که اینا رو رهبری و مدیریت میکنن. من فکر میکنم که نقش جوانان و این که جوانان در کجا حضور دارن، از میز رئیس جمهور افغانستان گرفته تا یک دوکاندار که یک فرصت و زمینه کار و زمینه استفاده از مهارت ها و داشته هایش برش مساعد شدن، در بسیاری موارد متاسفانه یک سلسله مشکلات موجود هستن که افغانستان هم در بسیاری مسائل و در بسیاری قضا و سیستم سازی و نظام سازی نو بودن. جامعه جهانی، یکی از خواستهای جامعه جهانی ظرفیت سازی نیروی بشری و قوای بشری در داخل افغانستان بود که او هم در برگیرنده پوانتون ها، در برگیرنده مکاتب و در برگیرنده مؤسسات تعلیمی بود که امروز به روی میلیون ها جوان و اطفال
باز هستن. من فکر میکنم که این خودش یک مقدار در ظرفیت سازی و در انکشاف و توانی افعالی که فردا میره به طرف جوان شدن و جوان شدن که میره به طرف رهبری و به طرف مدیریت بسیار کاری.
بله تشکر از شما آقای زادزی. وقت برنامه متاسفانه فقط چند ثانیه بیش نمانده، فقط یک دقیقه دیگه وقت داریم. آقای لودین اگر شما بگوین که پروژه هایی که روی دست دارین چی هست و چگونه میشه که شما کمک دریافت کنین تا کمک هایتان بیشتر شود، فقط 45 ثانیه وقت داریم.
خب ما داور میخوام از آقای آصفی تشکر کنم و انشالله حتما منبعشون به تماس میشم به خاطر همانسازی برنامه بعدی ما. و ما میخوام که برای متنای خود پیام داشته باشم و این که اونا میتونن که از طریق فیسبوک و یا صفحه اینترنتی که ما داریم امرای ما به تماس شوند با نام Helping Hand Society. و ما سه برنامه مشخص برای زمستان داریم، برنامه جمع‌آوری لباس های زمستانی مستعمل هموطنان ما هستند که اونا میتونن امرای ما از طریق فیسبوک و یا صفحه اینترنتی ما امرای ما با تماس شوند و لباس هایی که اونا استفاده نمی کنند بر ما امرای ما شریک بسازند که ما اونا را به کمپ ها و فامیلای بیوزاد که داریم امرای اونا شریک بسازیم. و مواد سوخت برنامه داریم که برای فامیلای بیوزاد ما برنامه مواد سوخت داریم که برایشان مواد سوخت زمستانی میگیریم. و زمنان در همین پاکتنبی آینگی که پیش روی داریم ما یک برنامه داریم که بخاطر مشخص تدابی یک دختر بنامه ناهیده.
تشکر آقای لودین، متاسفانه که وقت برنامه ما به پایان رسید. از شما تشکری میکنیم، از آقای آصفی و همچنان از آقای حمیدالله زازایی که دعوت ما را پذیرفته.
آزردم از زندگی در شکران، آزردم از زندگی در شکران
خاصو